رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات غرب آسیا در یک هفته گذشته. سفر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به سه کشور مصر، اردن و ترکیه. و معرفی نجیب میقاتی به عنوان نخست وزیر جدید لبنان. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی هفته گذشته در سفری سه روزه به مصر، اردن و ترکیه رفت. بن سلمان در هر سه کشور با استقبال گرم مقامات این کشورها مواجه شد. این نخستین سفر خارجی ولیعهد عربستان طی سه سال اخیر بود، زیرا پس از قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار برجسته سعودی، در سال 2018 میلادی، محمد بن سلمان به شدت دچار انزوای سیاسی شد. ولیعهد سعودی در حالی به مصر سفر کرد که این کشور با بحران شدید اقتصادی مواجه است. مصر پیش از جنگ اوکراین نیز با مشکلات اقتصادی مواجه بود، اما جنگ اوکراین سبب شد این کشور شاهد شدت گرفتن مشکلات اقتصادی خود باشد. تداوم جنگ روسیه علیه اوکراین موجب ناتوانی دولت مصر در ادامه دادن یارانه به تعدادی از کالاها و خدمات شده است. از سوی دیگر، نهادهای امنیتی نسبت به خطر شورش عمومی در این کشور در اعتراض به افزایش قیمتها و ناتوانی شهروندان در تأمین نیازهای زندگی روزمره هشدار دادند. قاهره برای تأمین مواد غذایی ماهانه، به ویژه برای برخی کالاهای استراتژیک مانند گندم و دیگر غلات و کمک مالی نیاز مبرم دارد. بر همین اساس عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر، از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس خواسته است سپرده‌های خود در مصر را به سرمایه گذاری تبدیل کنند. روابط اردن و عربستان نیز از سال گذشته به دلیل تلاش دو تن از نزدیکان پادشاه اردن برای انجام کودتا و سرنگونی رژیم پادشاهی اردن به شدت تیره شد. کودتاگران در اردن از افرادی بودند که روابط نزدیکی با محمد بن سلمان داشتند. این کودتا خونسا شد و برخی از کودتاگران در دادگاهی در اردن که هر یک از آنان را به 15 سال زندان محکوم کرد، اعتراف کردند که با تحریک و تشویق ولیعهد عربستان قصد سرنگونی پادشاه اردن را داشتند. سفر محمد بن سلمان به عمان برای دلجویی از پادشاه اردن انجام گرفت. ولیعهد سعودی در شرایطی به ترکیه سفر کرد که در سالهای اخیر روابط انقره و ریاض بیش از هر زمان دیگری تیره بود. با این حال سفر ماه اپریل اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، به ریاض نقطه آغاز حرکت طرفین در مسیر احیای روابط بود. اردوغان با توان اقتصادی عربستان و بن سلمان نیز با لزوم پذیرش خود در میان رهبران جهان و بخصوص رهبران کشورهای مهم منطقه نیاز دارد. و همین دلیل طرفین در جهت احیای روابط گام برمی‌دارند. نکته دیگر این است که ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، شرایط جسمانی مناسبی ندارد و بن سلمان نیز برای رسیدن به کرسی پادشاهی عربستان بی‌تابی می‌کند. از اتفاقات نادری که اخیراً در عربستان سعودی رخ داد این است که وزیر اطلاع رسانی این کشور با کلیه شبکه‌های رسانه‌ای داخلی دستور داده تا مستندهایی درباره فعالیت‌های عمرانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی محمد بن سلمان تهیه و پخش کنند. این موضوع بخصوص در آستانه سفر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به ریاض اهمیت زیادی دارد و به نظر می رسد بن سلمان سعی کرد رهبران این سه کشور را برای شرکت در نشست ریاض همزمان با سفر جو بایدن متقاعد کند. جعفر قنادباشی کارشناس مسائل بین الملل عنوان می کند یکی از اهداف اصلی بن سلمان مربوط به سفر آتی جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به ریاض است. بن سلمان در تلاش است تا مقامات سه کشور مصر، اردن و ترکیه را متقاعد سازد تا به هنگام سفر بایدن به ریاض و عربستان سفر و در اجلاس ریاض شرکت کنند. به نوعی بن سلمان در تلاش است تا از این طریق به دولت بایدن کمک کند تا همان اتفاقی رقم بخورد که به هنگام سفر آقای ترامپ به ریاض رخ داد. مقامات 50 کشور را در ریاض جمع کردند و تمام تلاش‌ها در این اجلاس بر برجسته کردن موقعیت آمریکا در جهان با عنوان یک ابرقدرت متمرکز بود و در نهایت با یک بیانیه تند و تهاجمی این اجلاس به کار خود پایان داد. هدف دوم بن سلمان در واقع تحکیم پایه‌های حکومت سعودی و نیز تثبیت جایگاه خودش به عنوان پادشاه آینده عربستان است. همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. اما یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته گذشته در منطقه غرب آسیا معرفی نجیب میقاتی به عنوان نخست وزیر بود. در پایان مشورت‌های پارلمانی نجیب میقاتی 54 رأی از 128 رأی نمایندگان پارلمان و نواب سلام دومین نامزد این پست 26 رأی کسب کرد. دو نکته در خصوص معرفی نجیب میقاتی وجود دارد. نکته نخست این است که معرفی میقاتی شکست آشکار عربستان سعودی و مخالفان مقاومت لبنان بود. انتخابات پارلمانی لبنان روز 15 می برگزار شد. پس از برگزاری انتخابات در نخستین گام رئیس جدید پارلمان این کشور معرفی شد و نبیه بری بار دیگر ریاست پارلمان را بر عهده گرفت که این نخستین شکست مخالفان مقاومت پس از برگزاری انتخابات بود. پس از کمتر از 40 روز نخست وزیر جدید لبنان نیز معرفی شد و نجیب میقاتی موفق شد مأمور تشکیل کابینه لبنان شود. معرفی میقاتی در حالی بود که تا چند ساعت قبل تر نواف سلام که مورد حمایت عربستان سعودی قرار داشت همچنان یکی از نامزدهای قدرتمند محسوب میشد و نیروهای مخالف حزب الله و جریان مقاومت بر نخست وزیری وی پافشاری میکردند. با این حال نواف سلام تنها 26 رأی نمایندگان را به دست آورد تا دومین شکست مخالفان مقاومت پس از برگزاری انتخابات پارلمانی نیز رقم بخورد. سفارتخانه های ایالات متحده و عربستان سعودی در بیروت تلاش داشتند بر انتخاب نخست وزیر مکلف لبنان تأثیرگذار باشند و ولید البخاری سفیر عربستان در بیروت با شمار زیادی از نمایندگان سنی و نیز نمایندگان مستقل پارلمان لبنان صحبت کرد تا بر نواف سلام سفیر پیشین لبنان در سازمان ملل متحد رأی دهند. نکته دوم این که معرفی نخست وزیر در فاصله کمی پس از برگزاری انتخابات پارلمانی نشان می دهد که گروه های نزدیک با مقاومت سعی دارند هرچه سریع تر و بدون چالش دولت تشکیل شود و اقتصاد لبنان سر و سامان یابد. در واقع مقاومت لبنان سعی دارد مانع از شکل گیری بن‌بست سیاسی در این کشور و تکرار سناریوی عراق در لبنان شود. احمد دستمالچیان سفیر سابق ایران در لبنان نگاهی دارد به تحولات این کشور.
ببینید مردم یک مردم بسیار هوشیار و زیرکی هستند، خادم خودشون را میشناسند و کسانی که به دروغ شعار میدن مورد نفرت مردم لبنان هستند. رژیم سعودی میلیاردها دلار هزینه کرد که بلکه با خریدن رأی میتونه در مجلس لبنان یک پایی داشته باشه، اما مردم دست رد زدن به سینه عربستان و سایر کشورهای مثل امارات و فرانسه، بدون اینکه میدونن اینها در طول سالیان گذشته با دخالت‌های بیجایی که داشتن برخلاف مصالح ملی لبنان عمل کردن. عامل تشنج در لبنان اینها بودن و دخالت‌های بی ربطی که داشتن و به خصوص با بعضی از مهره‌هایی که در لبنان داشتن می‌خواستند که لبنان همیشه ناآرام و متشنج باشه. در قضیه ورود نفت و سوخت به لبنان این به خوبی مشاهده شد که آقای سید حسن نصرالله با اخلاص و با رشادت و شجاعت این کار را انجام داد. چهره های مثل آقای سمیر جعجع و سعد حریری مخالف این کار بودند. خب معلومه که مردم به کسانی که خدمت میکنن احترام میذارن و رای میارن. بعد حزب الله الان نماد ملی مقاومت و شرف و عزت لبنانی است. هرگز مردم علی‌رغم همه هزینه‌های سنگینی که آمریکا و اسرائیل بر این مردم تحمیل کردند، از مقاومت جدا نشدند و نشون دادند که باز همراه و همیار مقاومت هستند. پس به نظر می‌رسه که استعمار باید به واقعیت‌های موجود در منطقه و لبنان تن بده و با این جریان واقعی که در صحنه قدرت داره کنار بیاد.
رویدادهای غرب آسیا. غرب آسیا از رادیو دری.
وزارت ارشاد و امور حج و عمره یمن با صدور بیانیه اعلام کرد مقامات سعودی تدابیر را ضد شهروندان یمنی اتخاذ کرده است که باعث می شود برگزاری مراسم حج و عمره برای حاجیان یمنی غیر ممکن شود. با گزارش شبکه تلویزیونی المسیره، این وزارتخانه با انتشار بیانیه‌ای گفت عربستان با دفترها و مؤسسات یمنی همکاری نمی کند تا حاجیان یمنی نتوانند از ولایت‌های مختلف یمن برای ادای مناسک حج وارد این کشور شوند. 8 سال است که حاجیان یمنی از ورود به مکه و مدینه منع می شوند، زیرا عربستان سعودی آسمان خود را بر روی همه پروازهای مسافری یمنی بسته است. حاجیان یمنی همچنین از طریق زمینی نیز نمی توانند برای برگزاری مناسک حج اقدام کنند، زیرا گذرگاه‌های مرزی عربستان سعودی نیز بسته است. این اقدامات سعودی باعث شده است صدها هزار نفر از شهروندان یمنی نتوانند این فریضه الهی را ادا کنند. درباره این سیاست عربستان سعودی نظر دکتر صباح زنگنه از نمایندگان سابق ایران در سازمان همکاری اسلامی را پرسیدیم.
متاسفانه عربستان سعودی نسبت به کشورها و ملت‌های مختلف سیاست‌های متفاوتی اتخاذ می‌کنه و این خب برخلاف اصول اسلامی مربوط به اجازه ورود برای انجام مراسم حج است و برخلاف حتی مقررات بین المللی است، چرا که موضوع حج یک موضوع واجب شرعی هست که هیچ کشوری مجاز نیست اون رو متوقف بکنه یا محدود بکنه. عربستان صرفا به عنوان کشوری که اماکن مقدسه مکه مکرمه و مدینه منوره در اون سرزمین هست و دولت عربستان میبایستی به عنوان یک مجری تمام امکانات و تسهیلات لازم رو فراهم بکنه تا مسلمانان مستطیع، یعنی اونایی که استطاعت دارن که مراسم رو انجام بدن، بتوانن به خوبی، به آرامش و با سهولت به این مراسم دسترسی داشته باشن، حج واجبشون رو انجام بدن و یک امر واجب شرعی است که به ملاحظات سیاسی اصلا نباید ارتباط داده بشه.
با پایان برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.